شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر یونس پارسابناب از همکاران و از دوستان سوسیالیست، عضو جامعه اتحادیه سوسیالیست‌های ایرانی در آمریکای شمالی، استاد علوم سیاسی دانشگاه واشنگتن هستیم. جناب آقای دکتر یونس پارسابناب، سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام عرض می‌کنم به شما مثل همیشه و به شنوندگان عزیز رادیو آزادگان.
سرود بر شما.
صحبت امروز رو مثل همیشه میخوام با چند خبر که از روزنامه‌های ایرانی دریافت کردم با شنوندگان سهیم باشم. روزنامه آفتاب یزد در شماره روز چهارشنبه، آخرین روز چهارشنبه خودش، در گزارشی با عنوان گستاخی سران عرب در مورد جزایر ایرانی، این بار در دمشق، نوشته است که 20 نشست اتحادیه عرب در دمشق روز 3 مارس با درخواست مجدد از ایران برای پایان دادن به آنچه اشغال جزایر سقانی تنب کوچک، تنب بزرگ و ابو موسا نامیده شده، به کار خود پایان داده است. این درباره روزنامه یزد انتقادی به این مسئله برخورد میکنه که در کنفرانس دمشق دوباره کشورهای عربی از ایران میخوان که اون 3 رو برگردونه به امارات عربی. به نوشته این روزنامه، این اجلاس که به ریاست بشار اسد رئیس جمهوری سوریه برگزار شد، همچنین تلاش های ایران برای ساخت و ساز در این جزایر را محکوم کرد. یعنی در واقع فعالیت های گویا اقتصادی و کشاورزی که در این جزایر به عمل میاد در سالهای اخیر، به این مسئله در این اجلاس برخورد شد و در واقع حتی مورد محکومیت قرار گرفت. به نوشته همین روزنامه، یعنی آفتاب یزد، امر موسا دبیر کل اتحادیه عرب نیز همزمان خواهان گفتگوی فوری درباره جزایر سگانه با ایران یا ارجاع این موضوع به دادگاه لاهه شده است. این واقعا خبری است که حتی من در نشریات آمریکایی هم این مطلب رو هیچ وقت نخونده بودم که آفتاب یزد نوشته.
بله.
که امر موسا خواهان این شده که مسئله این 3 بین ایران و کشور امارات عربی به دادگاه لاهه ارجاع شود.
بله.
این روزنامه با اشاره به حضور منصور متکی وزیر امور خارجه ایران در اجلاس دمشق، به نقل از بیانیه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در این خصوص، نوشته است که مداخله طرفهای ثالث در سوء تفاهمی که از طریق گفتگو میان جمهوری اسلامی ایران با امارات قابل رفع است، مورد قبول نموده و کمکی به آن نخواهد کرد. پس در دقیقه نشون میده که این موضوع هم تقریبا مورد اختلاف زناهای درون حاکمیت است. یه بخششون زیاد تاکید نمی کنن، یه بخش دیگرشون روی این مسئله که این سه جزیره حتما مال ایرانه بیشتر تاکید میشه. پس ما میبینیم که این مسئله خارجی هم در واقع یکی از اختلافات اون ایراداتی هست.
بله.
و اما یه خبر دیگه رو روزنامه های اصلاح طلب، یعنی در ایران به اصطلاح روزنامه هایی که اصلاح طلب
اصطلاح بله
روزنامه های اصلاح طلب معروفن، از طرف اصلاح طلب ها در ایران منتشر میشن که در واقع بخشی از حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی هستن. روزنامه کیهان که چاپ تهران هست در شماره اخیر خودش، یعنی روز پنجشنبه گذشته، روزنامه اعتماد ملی و سایر روزنامه های اصلاح طلب را پایگاه دشمن معرفی کرده و نوشته است که هشدارهای پیاپی نشریات اصولگرا در خصوص رد پای دشمن در تحریریه روزنامه های دوم خردادی بدون مبنا نبوده و میتوان ویژه‌نامه نوروز سال 1387 روزنامه اعتماد ملی را به عنوان یکی از بارزترین اسناد در اثبات این وابستگی تلقی کرد. این روزنامه کیهان یک قدم دیگری هم برداشته در مورد درگیری بین این دو جناح، یعنی به اصطلاح جناح اصلاح طلبان و جناح اصولگرایان.
بله.
کیهان چاپ تهران انتشار ویژه‌نامه نوروزی روزنامه اعتماد ملی را همراهی با دشمنان بیرونی و بی‌حرمتی به ارزش‌های انقلابی ایران ارزیابی کرده است. کیهان که چاپ تهران است، علت وارد کردن چنین اتهام‌هایی علیه روزنامه اعتماد ملی را انتشار یادداشت‌های برخی از سیرهای ملی مذهبی چون تقی رحمانی، گفتگو با محمد بلوری که روزنامه نگاره و سیمین بهبهانی شاعر سرشناس ایرانی عنوان کرده است.
بله.
این در واقع اعتماد ملی از نظر اقلن هیئت مدیره روزنامه کیهان، مخصوصا آقای شریعت مداری،
روزنامه توپخانه ای، بله
بله، ایشون معتقده که اعتماد ملی با دشمن همکاری میکنه و مدرکی که ارائه میده یادداشتهایی است که برخی از چهرهای ملی مذهبی داخل ایران مثل تقی رحمانی یا آقای محمد بلوری در این روزنامه نوشتند و اشعاری از سیمین بهبهانی هم در این روزنامه منتشر شده. این ستا را اقلا این سه مسئله رو سند قرار داده برای اینکه روزنامه اعتماد ملی رو متهم بکنه به که با دشمن همکاری میکنه، با نیروهای بیرونی، یعنی دشمن،
با دشمن. بله. شما پارسا، بنابر نظر این جماعت و به ویژه امثال ایشون، خب نیروهای ملی دشمن هستند، دشمنان واقعی استبداد و استثمار و فریب و دروغ، سرکوب نیروهای ملی هستند. ایشون برادر بازجو معروف هستند، برادر بازجو حسین شریعت نداری؟
ایشون از روزا شروع میکنه به اصلا بعدا این مسئله بزرگتر و بزرگتر میشه.
بله.
در داخل ایران علی، یعنی در واقع یک نوع ترور شخصیت رو میکنه و بعدا هم به دادگاه ها کشیده میشه.
بله.
اما یک خبر خارجی هم داشتیم، شما بفرمایید.
بفرمایید. اصلا خط رو ایشون میدن و یه اجرا میکنه.
اجرا میکنم بعدم. بله. یک گزارشی هم داریم که از بیشتر از مطبوعات خارجی مثل واشنگتن پست، نیویورک تایمز، لس آنجلس تایمز گرفته شده که تقریبا در همه جا در تلویزیون هم منعکس شد. این خبر در مورد خاورمیانه و ایرانه. بگی که بنا به برگزارشی که به کمیته روابط خارجی سنای آمریکا داده شده است، این گزارش گویا در عرض ده روز گذشته به سنا آمریکا داده شده و در روزنامه هم خلاصه این گزارش منعکس شده. میگه که اگر این گزارش میگه که اگر جمهوری اسلامی ایران به سلاح اتمی دست یابد، گام بعدی برای اتمی کردن منطقه خاورمیانه را عربستان سعودی برخواهد داشت و سپس ترکیه نیز به این مسابقه تسلیحاتی خواهد پیوست. این در واقع باز یک ترفندی از طرف هیئت حاکم آمریکا به ویژه محافظه‌کاران حاکم در کاخ سفید که این مسئله رو عنوان میکنن که بله اگر ایران به سلاح اتمی دست پیدا بکنه، گام بعدی اینه که ترکیه و عربستان یکی بعد از دیگری خواهان اتمی کردن کشورهای خودشون خواهند شد و این باعث خواهد شد که منطقه خاورمیانه کاملا اتمی بشه. در واقع اینها حاضر نیستن که قبول بکنن که این در واقع اتمی کردن خود اسرائیل نزدیک به 20 سال قبل از طرف آمریکا آغاز اتمی کردن
خاورمیانه
کلیت خاورمیانه بوده.
بله.
به گزارش اسوشیت پرس که این گزارش در روزنامه واشنگتن پست هم چاپ شده، دیپلمات‌های عالی رتبه آمریکایی در شهر ریاض پایتخت عربستان سعودی که ارتباط نزدیک با تصمیم گیرندگان در دولت عربستان دارند، میگویند که جمهوری اسلامی هسته‌ای سیمان سعودی ها را خواهد ترساند که آنان خود را مجبور خواهند دید متقابلا به سلاح اتمی دست یابند. نام دیپلمات هایی که چنین برآوردی را از روی کرد عربستان ارائه کرده اند در این گزارش فاش نشده است و ایدم معلوم است که این دیپلمات ها کیا هستند. ولی خب روشنه که این دیپلمات ها در عربستان سعودی هستند و سفیر آمریکا در عربستان سعودی هم یکی از این دیپلمات ها است و اینها در واقع ترفندیه که نمازکاران میخوان به اصلا ارائه بکنن. بنابر گزارش عرضه شده به کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، پس از عربستان این ترکیه است که به مسابقه تسلیحاتی میپیوندد. این برآورد بر اساس مصاحبه هایی است که با صدها تن در واشنگتن و در کشورهای خاورمیانه در ماه جولای سال گذشته صورت گرفته است و به صورت بعدن گزارش ارائه داده شده به سنای آمریکا. در گزارش آمده است که ترکیه و ایران به چشم رقیب به هم می‌نگرند. با وجود این ترکیه به رقابت تسلیحاتی با ایران رو خواهد آورد، چون فکر می‌کند از این طریق توازن لازم برای روابط صلح‌آمیز ایجاد خواهد شد. این گزارش خیلی مفصله. بعدا میگه که همکنون در کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس و در کل خاورمیانه و نیز در شمال آفریقا به ویژه در لیبی و مصر جنب و جوشی برای ساخت نیروگاه هسته‌ای به راه افتاده است. ظاهر این جنب و جوش که شرکت‌های انرژی اروپایی و آمریکایی و روسی به آن دامن می‌زنند تأمین انرژی است، اما همه نازجان آنجا نشانه مرحله آغازین یک مسابقه تسلیحاتی اتمی میبینند.
بله.
و بعدا این گزارش واقعا به این مسئله هم اشاره میکنه که این راز آشکار که اسرائیل سلاح اتمی دارد و این واقعیت که پاکستان یک قدرت اتمی است برای گرایش به اتمی شدن در منطقه تعیین کننده نیست، ولی علاقه خاص تهران به اتم اکنون دارد یک تحول کیفی را ایجاد می کنند. این تحول چیست؟ این گزارش می گه یک تحولی خطرناک که منطقه حساس و خطرخیز خاورمیانه و خاور نزدیک را بحران زده تر و وحشت افزاتر می کند. این در واقع نیوکان ها محافظه‌کاران حاکم در کاخ سفید همون برنامه رو که در واقع سالان سال برای خاورمیانه به اصطلاح تعبیه کردن و تنظیم کردن، از حالا با این بهانه ها میخوان پایهاشو بریزن که این آشوب در خاورمیانه و تمام کشورهای خاورمیانه که میرن طرف اتمیزه کردن کشورهای خودشون، در واقع مسئولیت رو به گردن جمهوری اسلامی و کشور ایران میاندازن.
بله کاملا.
در این رابطه هست که من اخیرا در چندین جا هم به زبان انگلیسی هم به زبان فارسی صحبت کردم و داشتم یک واقعا یک گزارش، یه مقاله هم راجع به اهمیت و موقعیت یا جایگاه کشورهای مختلف خاورمیانه در پروژه جهانی آمریکا.
بله.
داشتم تهیه می‌کردم، خواستم که این هم بخشای از اینو با شنوندگان عزیز رادیو آزادگان سهیم باشم. کشورهای خاورمیانه در پیشبرد این پروژه جهانی آمریکا که در واقع معماران اصلی آن در حال حاضر مشخصاً نو محافظه‌کاران هستند، اینها معتقدند که خوب خاورمیانه استراتژیک ترین منطقه ژئوپلیتیکی در جهان محسوب میشه و این نو محافظه‌کاران فکر میکنن که با وارد ساختن اولین ضربه، یعنی اولین ضربه خودشون میخوان در خاورمیانه بزنن، که البته این اولین ضربه رو شروع کردن در افغانستان و در عراق، این اولین ضربه رو در خاورمیانه به اصطلاح با کامیابی ببرن جلو و این پروژه خود جهانی خودشونو از خاورمیانه شروع کنن. چرا که خاورمیانه همراه با پاکستان و افغانستان در چهار راه به اصطلاح جهان قدیم، یعنی بین آفریقا و آسیا و اروپا قرار دارد. در نتیجه برای آمریکا آسان‌تر خواهد بود که از آن منطقه، یعنی منطقه استراتژیکی خاورمیانه، به عنوان سکوی پرش یا به عنوان یک پایگاه عظیم تهدید دائمی نظامی نفتی علیه رقبای خود به ویژه روسیه و چین استفاده کند. یعنی اگر آمریکا بر خاورمیانه تسلط پیدا بکنه، مخصوصا اون کشورهایی در خاورمیانه که من در نوشتم، در نوشته‌های خودم از اونها به عنوان کشورهای جلوی جبهه اسم بردم، اگر بر این کشورها آمریکا تسلط پیدا بکنه، در نتیجه این کشورها را میتونه به عنوان سکوی پرش در آینده قرار بده و از این سکوها پرش بکنه به کشورهای اروپایی، حتی به کشورهایی مثل چین و روسیه که اونها به نفت خاورمیانه بیشتر از تمام مناطق جهان احتیاج داره. به خاطر اینه که طراحان پروژه آمریکا به تعدادی از کشورهای خاورمیانه جدید که خودشون میگن به اصطلاح خاورمیانه جدید، این کشورها را به کشورهای جلوی جبهه در واقع از اینا اسم میبرن. من هم در نمیشته ها از این کشورها به عنوان کشورهای جلوی جبهه اسم میبرن در خاورمیانه و به این کشورها مقام ویژه‌ای نو محافظه‌کاران در محاسبات نظامی و سیاسی خود قائل هستند. البته امروز کلیه منطقه خاورمیانه جدید من جمله پاکستان شرایط تاریخی پر از آشفتگی، بی‌ثباتی، بحران و شکاف‌بندی‌ها، بالکانیزاسیون را تجربه می‌کند. این شرایط که خود معلول سیاست‌های نظام جهانی سرمایه در رأس آن آمریکا در آن منطقه به ویژه بعد از پایان دوره جنگ است به آمریکا به عنوان سرکرده امپراتوری آشوب احتمال پیروزی نظامی آسانی را وعده می‌دهد. ولی تجاوز نظامی و ادامه جنایات آمریکا در خاورمیانه، کشورهای زلوی زپله، افغانستان، پاکستان، عراق، فلسطین، لبنان، سوریه و ایران را در موقعیت ویژه قرار داده است. یعنی تمام این مجموعه کشورهای خاورمیانه خیلی مهمند، منتها این کشورهایی که من از اونها اسم بردم و محافظه‌کاران این کشورها را به اسم کشورهای جلوی جبهه معرفی میکنن، به این کشورها موقعیت ویژه‌ای قائل هستند که افغانستان، پاکستان، عراق، فلسطین، لبنان، سوریه و ایران جزو این کشورها هستند و مجموعه این کشورها را میگن کشورهای جلوی جبهه در رابطه با کلیت خاورمیانه بزرگ.
بله.
علشان که اون وقت این کشورها را به دو بخشن تقسیم می کنن. یعنی در واقع کشورهای جلوی تپه مثل افغانستان و عراق که هم اکنون مورد هجوم، غارت و تخریب قرار گرفتن و عملا هم دیگه بالکانیزه شدن، که من بعدا که اشاره می کنم به تک تک این کشورها دقیقا خواهم گفت که چگونه در تحت چه شرایطی این کشورها عمدن تضییع شدن، که ما در علوم سیاسی همیشه به اینا میگیم کشورهایی که دارن بالکانیزه میشن، یعنی تضییع میشن و به تکه پاره های مختلف تقسیم میشن. پس افغانستان و عراق جزو کشورهای جنوبی هستن، ولی جزو اون کشورهایی هستن که همکنون مورد هجوم قرار گرفتن و غارت میشن و تخریب میشن و عملا بالکانیزه شدن. ولی بعدا ما کشورهای دیگه داریم که اونا هم که کشورهای جنوبی هستن، مثل لبنان، پاکستان، سوریه و خود ایران، که اینها هنوز مورد هجوم قرار نگرفتن ولی با خطر هجوم، تخریب و یا تجزیه و فاجعه بالکانیزاسیون روبرو هستند. پس من در حال حاضر فکر میکنم که افغانستان و عراق مورد هجوم قرار گرفتن، غارت شدن، نفتشون مخصوصا نفت عراق غارت شده و این دو تا کشور با تخریب بزرگ روبرو شدن، فقط نه تخریب ساختمان ها و کشتار مردم، بلکه زیر ساخته جامعه از بین رفته و بعدا این کشورهایی که باز مثل عراق و افغانستان بخشی از کشورهای جلوی جبهه هستن، مثل لبنان، پاکستان، سوریه و ایران، اینها با خطر هجوم، تخریب و تجزیه و بالاخره بالکانیزاسیون روبرو هستن. پس در واقع میشه این کشورها را به دو بخش تقسیم کرد، کشورهایی که همکنون دیگه مورد هجوم قرار گرفتن مثل عراق و افغانستان و کشورهایی که خیلی امکان داره در آینده مورد هجوم و تخریب و بالکانیزاسیون قرار بگیرن. اینی که من این در این روز و در این مصاحبه علاقه دارم که به اهمیت و جایگاه افغانستان
بله
اشاره بکنم و در هفته آینده با اجازه شما میپردازیم به کشور عراق.
خواهش میکنم.
این دو کشور اهمیتشون اینه که به قول آمریکای آردی، یعنی همکنون دیگه مورد هجوم قرار گرفتن و تخریب و در واقع غارت در این کشورها نزدیک به 5.5 سال در عراق جریان داره و نزدیک به 6.5 سال در افغانستان.
بله.
پس این دفعه با اجازه شما علاقه دارم به اهمیت و جایگاه افغانستان در پروژه جهانی آمریکا اشاره بکنم.
بفرمایید. می‌خواهم.
کشور افغانستان که همراه با پاکستان خاورمیانه بزرگ و یا جدید را به تمدن جنوب آسیا یعنی هندوستان و شرق آسیا یعنی چین متصل می سازن. خیلی اهمیت داره. یعنی کشور افغانستان با اینکه یک کشور در مقام مقایسه با کشورهای ایران و پاکستان یک کشور فقیریه، ولی از نوعیت بسیار بسیار مهم استراتژیکی جغرافیای سیاسی برخورداره. شما به نقشه که نگاه میکنید میبینید که افغانستان همراه با پاکستان تمام کشورهای عربی رو من جمله کشور ایران رو به جنوب آسیا یعنی به هندوستان وصل میکنه و به شرق آسیا هم وصل میکنه به چین. یعنی ما اگر بخوایم از ایران به هندوستان بریم از افغانستان رد میشیم، از پاکستان رد میشیم، و اگر بخوایم دوباره به چین بریم باید از این دو کشور رد بشیم. از هر نظر اینکه این کشور خیلی خیلی برای جهانیان و برای مردم خودشون و برای مردم کشورهای همجوار خیلی خیلی مهمه، در ضمن برای نومحافظه‌کاران هم خیلی مهمه. بهترین دوره شکوفایی تاریخ معاصر خود را، یعنی افغانستان بهترین دوره شکوفایی تاریخ معاصر خود را در زمان خیلی به اصطلاح جمهوری کمونیستی تجربه کرد. یعنی از 1975 تا 1989 ما اون زمان وقتی که به این کشور نگاه میکردیم فکر میکردیم که در اون زمان اینها در ذلت هستند. به اصطلاح در واقع بنیادگرایان و به اصطلاح مطبوعات غربی اون زمان آمریکا و حتی مطبوعات ایران قبل از انقلاب این از این کشور به اسم جمهوری کمونیستی نام می بردن. ولی وقتی که نگاه میکنیم به تاریخ میبینیم که اون زمان این رژیم، یعنی رژیمی که اون زمان ساکن بود، یعنی حاکمیت داشت در عراق، در افغانستان، با اینکه حقوق دموکراتیک به ویژه آزادی های فردی رو رعایت نمی کرد، ولی به عنوان یک دولت به تمام معنی سکولار و تجدد طلب نظام آموزش و پرورش و عرفی را به کودکان پسر و دختر اجباری و رایگان ساخت. من خودم یکی از اون افرادی بودن که اون زمان خیلی به دیده بسیار بسیار پایین تری به اوضاع افغانستان نگاه میکردم. ولی این روز در این با این عطف به گذشته و با شرایطی که امروز در افغانستان حاکم شده من میبینم که اون زمان افغانستان در واقع یک دوره شکوفایی رو میگذرون که دانشجویانشون محصلهاشون با هم دختر و پسر در کنار هم در کلاس ها می نشستن و تحصیل می کردن. البته رژیم به اصطلاح یک جمهوری کمونیستی بوده. به خاطر مخالفت جدی و شدید با بنیادگرایی مذهبی از حمایت مردم در جامعه اون زمان برخوردار بوده. اصلاحات ارضی کشاورزی این رژیم که هدفش تضعیف قدرت استبدادی رهبران عشایر بود به تبع با حمایت اکثر دهقانان روبرو گشته بود. این حمایت از طرف اکثریت دهقانان موفقیت دگردیسی در جامعه افغانستان را محتمل ساخت اون زمان. یعنی اگر شما به اون زمان برگردیم، یعنی زمانی که ظاهرشاه پادشاه افغانستان بود و حتی بعد از کودتا که پسرانوش اومد و اوضاع را در دست گرفت و بعدا هم به اصطلاح حزب خلق و حزب پرچم از پسرانوی ظاهرشاه اوضاع را در دست گرفتن، اون زمان افغانستان از نظر آموزش و پرورش و از نظر بیمه و از نظر اشتغال به کار بسیار بسیار کشوری پیشرفته تر از اون بود که ما اون زمان افرادی مثل من ما تصورشو میکردیم.
بله.